درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام به حضور دوستان محترم، در آغاز سخن غزل شماره 144 رو از گزیده غزلیات شمس میخوانیم. در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زاید. در راه ره زنانند وین هم رهان زنانند، پای نگار کرده این راه را نشاید. طبل قضا برآمد و از عشق لشکر آمد، کو رستم سر آمد تا دست برگشاید. رعدش بغرد از دل جانش ز ابر قالب، چون برق بجهد از تن یک لحظه ای نپاید. هرگز چون این سری را تیغ اجل نبرد، کین سر ز سر بلندی بر ساق عرش ساید. هرگز چون این دلی را قصه فرو نگیرد، غمهای عالم او را شادی دل فزاید. دریا پیش ترش رو، او ابر نوبهار است، عالم به دوست شیرین، قاصد ترش نماید. یا عالم به دوست شیرین، قاصد ترش نماید. شیرین نخواهد آهو، آهوی اوست یاهو. منکر در این چرا خور بسیار جاج خواید. در عشق جوی ما را، در ما بجوی او را. گاهی منش ستایم، گاهو مرا ستاید. تا چون صدف ز دریا بکشاید او دهانی، دریای ما و من را چون قطره در رو باید. خب، غزلهایی که ما میخونیم از مولانا بدون شرحه، چون اگر بخوایم این غزلها رو شرح بدیم دیگه به مثنوی نمیرسیم. در مثنوی حکایت نخجیران و شیر رو میگفتیم که اصل حکایت برگرفته از کلیله است و مولانا ذکر معخذم میکنه، میگه از کلیله بازجو آن قصه را. و ما نوبت قبل این عبارات کلیله را هم آوردیم، اما مولانا این قصه ساده رو ابعاد تازه‌ای بهش میده و هنر خودش رو اینجا نشون میده، روش خودش رو اینجا آشکار میکنه. این قصه رو ما بارها خونده بودیم، من خودم 30-40 سال پیش شبا برای اینکه بچه ها رو به خواب کنم می آمدن پیش من می خوابیدن می گفتن برامون قصه بگو، از جمله قصه هایی که براشون می گفتم تا خوابشون بره همین قصه شیر و خرگوش بود، خیلی هم براشون جذاب بود. اما داستان رو خیلی ساده می شنیدیم، خیلی ساده می گفتیم و فکر نمی کردیم که بشه در قالب این داستان این همه بحث‌های فلسفی و کلامی و قرآنی گنجوند. مولانا آمده یه حرفایی رو توی دهان حیوانات گذاشته، یه حرفایی رو هم توی دهان شیر گذاشته و در چارچوب این داستان یکی از مسائل همیشگی ذهن آدمی رو بیان کرده. اون مسئله اینه که اگر خداست من چی کارم؟ اگه قرار من باشم پس قدرت خدا و علم خدا و تدبیر خدا و تقدیر خدا کجا میره؟ کمتر انسانیه که راجع به بخت و اقبال و قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت فکر نکنه و کمتر انسانیه که لااقل گاهی به این معانی معتقد نباشه. و در واقع ذهن انسان دائم میدان مقابله و معارضه این دوتا فکره، یکی فکر این که انسان خودش باید عمل بکنه، جد و جهد بکنه، به قول مولانا و قرآن کسب بکنه، دست باز کنه و به دست بیاره، این یه فکره. یه فکر دیگه هم این که نه، روزی مقدره، سرنوشت مقدره، فرجام کار هر کسی رو به پیشانی خود اون نوشتن و این خطهایی که به پیشانی هست اینا خط سرنوشته که به سر نوشتن، اون بالای سر آدم این خطا رو نوشتن، اینا سرنوشت هر کسیه. یک غزلی خود من دارم: به پیشانی من نوشتی پریشانی من، عجب سرنوشتی نوشتی به پیشانی من. انسان صبح از خواب بلند میشه نمیدونه چه اتفاقی میفته، بعد یه اتفاقی میفته زندگی او رو عوض میکنه. این مفاهیم دائم در رفت آمد تو ذهن انسان. اون وقت در عالم مذهبم، در اعتقادات دینی هم وجود داره، برای غیر معتقدان به دین هم وجود داره. الان فکر نکنید که این جور تفکر و این شک و تردید، این رفت آمد بین تقدیر و تدبیر، این فقط خاص متدینین باشه. نه، اونایی هم که مذهبی فکر نمی کنن باز به یه چیز دیگری به نام بخت و تقدیر فکر میکنن. خیلی هاشون اینقدر مراجعه که به این رمال ها و طالع بین ها و پیشگوها میشه، پولای زیاد میدن، اینایی که فال قهوه میگیرن و برای مردم راجع به آینده حرف میزنن، کف بینی میکنن، از روی خطوط کف دست آینده رو پیش بینی میکنن، پیشگویی میکنن، یا اونایی که در علومی مانند جفر و امثال اون سرنوشت ها رو بیان میکنن، به هر حال اینایی که به طالع مراجعه میکنن و دنبال اینن که ببینن در مجلات هفتگی سرنوشت آدمایی که در اردیبهشت به دنیا آمدن، در دیماه به دنیا آمدن چی میشه، هوروسکوپ میگن فرنگی ها. آره، اینا همشون اینطور نیستش که حالا مذهبی هم باشن، ولی این فکر هست. این از اون دغدغه های دائمی بشره، از اول بوده، شاید هم هیچ وقت قطع نشه. مولانا آمده و این مسئله رو بستش داده، بازش کرده، دلایل هر دو طرف رو از زبان شیر و حیوانات و خرگوش و اینا گفته. این نکته رو اضافه بکنم که بزرگی بزرگان ما این است که اندیشه های بزرگ رو در شعر می گنجانند، دغدغه های دائمی و ابدی رو در هنر خودشون بیان می کنند. بزرگی اونا فقط به استفاده از الفاظ نیست. اینطور نیست که هنر مولانا و هنر حافظ فقط تسلط بر کلام باشه. اونها این کلام رو یک وسیله و ظرفی میگیرن برای اینکه اون دردها و رازهای درونی و ابدی انسان رو بیان بکنن. عظمت اینها به این نکته است. و الا شاعرانی هستن که از نظر لفظ و رعایت وزن و قافیه و تشبیه و صناعات ادبی خیلی کمتر از حافظ نباشن، اما حافظ نمیشن. دیوانهای مفصل دارن ولی کسی شعرهای اونا رو نمیخونه، اونا جهانی نمیشن. برای اینکه دردهای دائمی انسان در شعر اونا ظهور و بروز نکرده. یعنی این شاعران بزرگ ما قبل از اینکه شاعر باشن حکیمن، یعنی در حکمت با مسائل اصلی انسانی مواجه میشن، بعد با هنرمندی این مسائل حکمی و فلسفی و انسانی اصیل رو در قالب شعر بیان میکنن. کار مولانا از این قبیله. این چند بیتی که ما دفعه قبل خوندیم یه بار دیگه میخونم، یکی دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. طایفه نخچیر در وادی خش، بودشان از شیر دائم کشمکش. بس که آن شیر از کمین در می رو بود، آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. حیله کردند آمدند ایشان به شیر، که از وظیفه ما تو را داریم سیر. بعد از این اندر پی سیدی میا، تا نگردد تلخ بر ما این گیا. گفت آری گر وفا بینم نه مکر، مکرها بس دیدم از زید و بکر. من هلاک فعل و مکر مردمم، من گزیده زخم مار و کژدمم. مردم نفس از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید، قول پیغمبر به جان و دل گزید. جمله گفتند ای حکیم با خبر، الحذر دع لیس یغنی عن قدر. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن توکل بهتر است. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق، لقمه تزویر دان بر قدر حلق. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنکه جان پنداشت خون آشام بود. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. صد هزاران طفل کشتان کینه کش، وانک او می جست اندر خانش. دیده ما چون بسی علت در اوست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. دید ما را دید او نعم العوض، یا بیان در دید او کل غرض. طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی گشت و دست و پا نمود، در عنا افتاد و در کور و کبود. جانهای خلق پیش از دست و پا، می پریدند از وفا اندر صفا. چون به امر اهبطوا بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. ما عیال حضرتیم و شیرخواه، گفت الخلق عیال للاله. آن که او از آسمان باران دهد، هم تواند کوز رحمت نان دهد. این ابیاتی بود که نوبت قبل خوندیم. اینا حرفای حیوانات بود به شیر. حالا دوباره شیر استدلال میکنه، از عقیده خودش دفاع میکنه. گفت شیراری، ولی رب العباد نردبانی پیش پای ما نهاد. پای پای رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا طمع خام. شیر گفت بله، حرفایی که میزنید بد نیست، اما خداوند رب العباد یه نردبان جلوی پای ما گذاشته و اسباب فراهم کرده، اسباب رو هم به ما نشون داده، گفته اگه میخواید برید روی بام باید از نردبان استفاده کنید و پله پله هم باید بری جلو، یعنی زمان بندی هم باید بکنی. زمان هم مؤثره و مهمه، به تعبیر قرآن و تواصو بالحق و تواصو به صبر، یعنی برای رسیدن به هر حقیقتی، هر زمانی مجاز نیست، هر حقیقتی یه زمانی برای خودش داره که رعایت اون زمان صبره. یکی از تفسیرهای این آیه همینه که پله پله باید بری، گام اول گام دوم، این ترتیب موضوعیت داره. خود خدا گفته، شیر اینجور استدلال کرد. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. میگه وقتی خدا بهت پا داده، تو میخوای خودت رو لنگ کنی و بیفتی یه گوشه‌ای، کار نکنی، حرکت نکنی. دست بهت داده، میخوای دستتو پنهان کنی، پنجت رو پنهان کنی. این که نمیشه. بعد یه مثال میزنه، خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. میگه وقتی ارباب به دست نوکر خودش یه بیل میده، معناش چیه؟ معناش اینه که برو بیل بزن، را بیفت، حرکت کن، لازمی اصلا حرف بزنه. همین که بیل دستش به زبان حال پیام خودش رو رسونده، چون بیل معلومه برای چه کاریه. بی خودی که خواجه نمیاد بیل به دست بنده بده. این بیل دادن یعنی حرکت کن، کار کن به اقتضای شکل این بیل. ببین این بیل رو برای چی ساختن، تو برو دنبال اون کار. دست همچون بیل اشارتهای اوست، یا دست همچون بیل اشارتهای اوست. هر دوشو میشه خون، هر دو هم درسته. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخراندیشی عبارتهای اوست. میگوید که خدا این دستی که به ما داده مثل همون بیلیه که خواجه به دست بندش میده. خدا هم به جای اینکه بیل به دست ما بده، دست به ما داده. این دستی که به ما داده شکل بیل هم هست دیگه، یه دسته داره و یک کف داره. درست همین اصطلاحات هم برای بیل به کار میبریم دیگه، اون بالاشو میگیم دسته، اون پایینش هم میگیم کف بیل. درست مثل همین دست خود انسان، میگه این همون بیلیه که خدا به دست شما داده، این اشارت خداست. دیگه چی میخوای بهت بگه؟ گفته برو با این دست کار کن، و گفته آخراندیشی کن. خدا عبارتش چیه؟ حرف خدا چیه؟ پیام خدا چیه؟ آخراندیشی. آخراندیشی اینجا به معنای غایت اندیشیه، یعنی ببین که این وسیله برای چی ساخته شده. غایت اینه دیگه. در اون علل اربعه ارسطویی مثلا کوزه رو میزنن، میگن کوزه علت مادیش گله، علت سوریش شکل کوزه است، کوزه بودنه. علت فاعلیش کوزه‌گره. علت غاییش نگهداری آب و آب خوردن و رفع تشنگیه. این شکل کوزه در واقع به ما میگه که غایت من چیه، اون غایت مورد نظر از ساختن من چی بوده. شما به هر چیزی که نگاه بکنی، آخراندیشی اگه بکنی، یعنی فکر کنی که این مقدمات آوردن گل و شکل دادن و کوزگر در کار آمدن این بوده که آخر از این چی حاصل بشه، یعنی فرجام و غایت و نهایت و مقصود و مطلوب از این چی بوده، این رو از شکل اشیا میتونی بفهمی. شما لیوان آب رو اگه نگاه بکنی، این به شما میگه که من برای چیم. یعنی هر چیزی شکلش فریاد میزنه که با من باید چه کار کرد. آخراندیشی عبارتهای اوست. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی، پس اشارتهای اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. میگه حالا میخوای که خدا گشایشی در کار تو حاصل کنه، میخوای خدا به تو توفیق بده، این اشارتهای خدا رو بفهم، قبول کن، به اونا عمل کن، این اشارتها رو از دل و جان بپذیر. چون اشارتهاش را بر جان نهی، یعنی از دل و جان بپذیری، در وفای آن اشارت جان دهی، یعنی در رعایت حق اون اشارتی که خدا کرده از جان و دل تلاش بکنی، نتیجه چی میشه؟ پس اشارتهای اسرارت دهد. نتیجه چی میشه؟ که خدا رازهای خودش رو برای تو آشکار میکنه و اسرار خودش رو برای تو روشن میکنه. دیگه این گره هایی که تو ذهن هست که مثلا چطوریه که هم ما باید کارو تلاش کنیم، هم خدا تقدیر میکنه، هم ما باید کارو تلاش کنیم، هم به خدا توکل کنیم، این راز و رمزایی که مثل گره تو ذهن توه، اینا باز میشه اگر تو اینجوری عمل بکنی. این که خلاصه اشارت رو آورده و اسرار رو آورده، بنده رو یاد این بیت از حافظ انداخته که میگوید که آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. البته معنا و مضمون شعر دقیقا حرف مولانا نیست، ولی به هم نزدیکه. اینجا میگه که اگر خلاصه اشارتهای خدا رو بفهمی، خدا یه درهایی رو به روی تو باز میکنه، اشارتهای اسرار رو به تو میده، از تو بار رو بر میداره. این سنگینی، این گرفتاری، این سوالها رو از روی دوش تو بر میداره، یه کار برات فراهم میکنه، یعنی کار تو را میندازه. اینجوری حافظم در اون غزل ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش ایار کجاست، وسطا میگه که آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. اگه میخوای محرم اسرار بشی، اشارت فهم باش. خب بعد مولانا میگه که حالا خدا چی کار میکنه با تو؟ حاملی محمول گرداند تو را، قابلی مقبول گرداند تو را. تو الان زیر باری، باید یه بار سنگینی رو حمل بکنی، اما خدا تو رو بر یه مرکبی مینشونه و به جای اینکه تو باری بر دوش داشته باشی، بار یه مرکب دیگه میشی، راحت میشی، پیاده ای سوار میشی. حاملی محمول گرداند تو را، تو را حمل میکنه. قابلی مقبول گرداند تو را. قابل اینجا به معنای پذیرنده است، یعنی تو الان وایسادی، منتظری تا یه چیزی بیاد تو اون رو بگیری حمل کنی. مثلا برعکس میشه، یه کس دیگه ای، یه چیز دیگه ای آغوش باز میکنه، تو رو میپذیره، یعنی زحمت از روی دوش تو بر میداره. این معناست. قابل به معنای مستعدم، هست، ولی اینجا به همون معنای پذیرنده و حامله. قابل امر وی قایل شوی، وصل جویی بعد از آن واصل شوی. میگه که الان تو پذیرنده فرمان او هستی در این مرحله، اما اگر این رو بپذیری و تلاش بکنی، اون وقت از این مرحله عبور میکنی، قائل میشی، یعنی گوینده میشی، گوینده اسرار میشی، یعنی زبونت باز میشه، زبونت به حقایق باز میشه. وصل جویی، الان تلاش میکنی برای رسیدن، ولی این میشه مقدمه برای وصال. وصل جویی بعد از آن واصل شوی، میرسی به اون مرحله بعدی. مثل آدمی که پاشو پله پله روی نردبون میگذاره تا میرسه به بام، به بام که رسید دیگه نردبان نمیخواد، دیگه پله پله لازم نیست، پاشو بذاره روی اون، دیگه اونجا راحته. این نهایت رو داره میگه. سعی شکر نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. میگه اگر تلاش بکنی برای اینکه شکر نعمت پروردگار رو به جا بیاری، با همین سعی خودت، با همین سعی خودت شکر نعمت پروردگار بکنی، این خودش قدرته. قدرت همینه که تو سعی کنی شکر این نعمت پروردگار رو به جا بیاری. اون بنده و خدمتکاری که خواجه به دستش بیل میده، اون تواناییش در چیه؟ اینه که بفهمه این بیل برای چه کاری ساخته شده و خواجه مقصودش چی بوده از اینکه این بیل رو به دست او داده. سعی کنه که شکر این نعمتی که او به دستش داده بکنه. همین که سعی بکنه که شکر این نعمت رو به جا بیاره، توانایی کار کردن رو پیدا میکنه. جبر تو انکار آن نعمت بود، این که تو بنشینی و اسباب رو به کار نگیری و تلاش و فعالیت نکنی، این کفران نعمته، این انکار نعمته. میدونید یکی از معانی کفر انکاره. در قرآن در خیلی از جاها کفر رو انکار باید معنا کرد. کفران نعمت همون انکار نعمته. کسی که جبریه کفران نعمت کرده، انکار نعمت کرده. شکر قدرت، قدرتت افزون کند. جبر نعمت از کفت بیرون کند، یا جبر نعمت از کفت بیرون کند. این از ابیات معروفه. یا شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اینجا حالا با قدرت آمده، شکر قدرت، قدرتت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. احتیاج به توضیح نداره. جبر تو خفتن بود، در ره مخسب، تا نبینی آن در و درگه مخسب. میگه اگه جبری باشی، تلاش نکنی، مثل این میمونه که مسافر باشی تو راه بخوابی. مسافری که بگیره بخوابه به مقصد نمیرسه. جبر تو خفتن بود، در ره مخسب، تا نبینی آن در و درگه مخسب. مسافرا انقدر راه میومدن تا از دور اون بارگاه رو میدیدن، سواد اعظم رو میدیدن. اون موقع میفهمیدن که رسیدن به مقصد، رسیدن به شهر، در و درگاه رو میدیدن. اگه میخوای اون در و درگاه رو ببینی، اگه میخوای به بارگاه وصال برسی، به اونجایی که رموز اسرار برات فاش بشه برسی، نباید بخوابی، نباید جبری بشی، از تلاش دست برداری. هان مخص به کاهل بی اعتبار، جز به زیر آن درخت میوه‌دار. میگه اگرم میخوای بخوابی، برو زیر درخت میوه‌دار بخواب. یعنی اینقدر راه برو تا برسی به یه درختی که مقصود توه، که اونجا از خوابیدن یه چیزی آیدت بشه. همینطوری بی خودی، بی سبب بگیر بخوابی که فایده نداره. بالاخره خوابم یه جایی لازمه. اما سعی کن به جایی برسی که یه درخت میوه دار باشه. یه بار در این غزلیات شمس این غزل رو خوندیم که دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که آن گلهای تر دارد، که او گلهای تر دارد. اونجا مولانا میگه زیر درختی برو که گلهای تازه داره، اینجا میگه که زیر درختی بخواب که میوه داره. هان مخسبه کاهل بی اعتبار. بی اعتبار یعنی باطل اندیش، یعنی کسی که تنبلی میکنه و حرفش اعتبار نداره، خودش هم اعتباری نداره. کاهل بی اعتبار یه در واقع فحشی میده خیلی مؤدبانه. نخواب جز به زیر آن درخت میوه دار، تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد، بر سر خفته بریزد نقل و زاد. اگه بری زیر اون درخت میوه دار بخوابی، وقت چی میشه؟ دم به دم باد شاخ افشان میکنه. شاخ افشان مثل گل افشان، برخیز و گل افشان کن. حافظ میگه اینجا هم شاخ افشان یعنی اون حالتهای مداومی که باد شاخه ها رو میتکونه. این حالت رو شاخ افشان گفته، تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد، شاخه رو قشنگ برات بتکونه. بر سر خفته بریزد نقل و زاد، هر چیزایی که دوست داری، زاد راه، توشه راه، غذایی که باید برداری ببری تو راه بخوری. جبر و خفتن در میان رهزنان، مرغ بی هنگام که یابد امان. میگه این کاری که تو داری میکنی، جبری بودن، قائل به جبر بودن، خوابیدن، به جای اینکه بری زیر درخت بخوابی، وسط بیابون بخوابی، اونجایی که راهزنها میان و مال اموالت هم میبرن، این حکایت همون خروس بی محله، مرغ بی هنگامه. مرغ بی هنگام که یابد امان. خروس بی محل رو سرش میبرن، شوم میدونستن دیگه. خروس باید به موقع بخونه، وقت سحر بخونه، وقت ظهر بخونه، وقت غروب بخونه. اگه نصف شب مثلا ساعت فرض بفرمایید 1 بعد از نصف شب، 2 بعد از نصف شب خروس میخونده، قدیم میگفتن که این شومه، یه قضا و قدری میخواد برامون بیاد، یه حادثه‌ای میخواد اتفاق بیفته، بلا در راهه. برای اینکه بلا رو بگردونیم، راه بلا رو عوض کنیم، خروس رو بکشیم تا بلاگردان ما بشه، سرش میبریدن. چرا؟ برای اینکه خروس بی محله، مرغ بی هنگامه، بی وقت میخونه. میگه تو هم بخوای وسط بیابون بخوابی، مثل خروس بی محله. ور اشارتهاش را بینی زنی، مرد پنداری و چون بینی زنی. میگه اگه بینی بزنی به اشارتهای خدا، بینی زدن یعنی بی‌اعتنایی کردن. انسانی که روبر میگردونه از یه چیزی اعراض میکنه، در واقع بینیش رو از یه سمت به یه سمت دیگه میبره، بینی میزنه، میگه ولش کن. این به رغم انف او کار میکنه، انفم یعنی بینی دیگه. آره، این بینی زدن اصطلاح بوده، امروز به کار نمیره، به معنای بی‌اعتنایی کردن. میگه اگه این کارو بکنی به اشارتهای خدا، نگیری مطلب رو، نفهمی این دست و پا و اینا رو برای چی به تو داده، اون وقت تو فکر میکنی که خیلی آدم مهمی هستی، خودت خیلی مرد میدونی، در حال اینکه برعکس زنی. زن در ادبیات مولانا به معنای تحقیرآمیز به کار رفته. البته مولانا نظر تحقیر نسبت به زنها نداشته، هرگز هم نداشته، و نسبت به زنها خیلی محترمانه رفتار میکرده. زنهای بزرگی معاصر مولانا بودن، با مولانا آشنا بودن، حشر و نشر داشتن، مکاتبه داشتن. مولانا نامه هایی که برای اونا نوشته سراسر احترامه. دید مولانا نسبت به زن دید قرآنیه، اما این ادبیات اون روزگار بوده دیگه. زن رو به معنای نامرد به کار می بردن، نه به معنای جنس زن. این از که خانوم ها از مولانا دلگیر نشن، بعد از اینم از این حرف ها هست، ولی مقصود مولانا تحقیر زن به عنوان زن نیست، این زبانه اون دوره بوده. خب حالا چه خواهد شد اگر اینجوری باشی، جبری باشی، اشارت ها رو اعتنا نکنی؟ اینقدر عقلی که داری گم شود، سر که عقل از وی بپرد دم شود. میگه اگر این اشارت ها رو نفهمی، همین مقدار عقلم که داری از دست میدی. خب سری که عقل توش نباشه چه فرقی با دم داره؟ این یه انتهاست، اونم یه انتها. سر و دم هر دوش انتهاست دیگه، اون از اون ور، این از این ور. ما منتها فرق سر، رجحان سر بر دوم به اعتبار عقلیه که در سر هست. اگه عقل نباشه هیچ فرقی با دوم نداره. زان که بی شکری بود شوم و شنار، میبرد بی شکر را در قعر نار. شنار یعنی ننگ و آر و بدی. اون کسی که شکر نعمت نمی کنه، کار نمی کنه، این گرفتار شومی و ننگ و آر و شنار میشه. و این بی شکری بی شکر رو به جهنم میبره. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. جان کلام همین یه بیته، نمیگه توکل نکن، اما توکل رو باید در کار بکنی. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، کار کن، برو زانوی اشتر تو ببند، این عقال رو به پاش ببند، توکلم بکن. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. برو زمین رو شخ بزن، دانه رو بیفشان، آب رو بکش به سمت مزرعه خودت، شب و نصف شب آبیاری بکن، مراقبت بکن، آفت زدایی بکن، وجین بکن، همه اون کارهایی که باید برای کشت بکنی بکن، تکیه به خدا هم بکن. این درسته. حالا مولانا قاعدتا در ابیات بعدی این معنا رو توضیح میده. ما هم انشالله در پایان این بحث یه جمع‌بندی در همین قالب خواهیم داشت. حالا باز دوباره طرف مقابل شروع میکنه خلاف این استدلالا صحبت کردن. نخجیران میخوان شیر رو سر جاش بشونن دیگه، میگن برو توکل بکن، چه خبرته هی راه میفتی این بر اون بر با این سرعت و شدت میدویی اسباب زحمت دیگران میشی، برو یه گوشه بشین. اسم این گوشه نشینی رو گذاشتن توکل. جمله باوی بانگ ها برداشتن، صدای همه در اومد. گفتن چی؟ جمله باوی بانگ ها برداشتن، کان حریصان که سبب ها کاشتن، صد هزار اندر هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندند از زمن؟ گفتن اگه حرفایی که تو میزنی درسته، این میلیون ها آدم، صد هزاران در هزار، صد هزاران در هزار، صد ها میلیون آدمی که ما در روزگار دیدیم، در طول تاریخ دیدیم، حریص بودن، خیلی فعال بودن، اشتهای زیادی داشتن برای رسیدن به قدرت و ثروت و نعمت و اینا، که از سبب استفاده می کردن، اسباب رو مرتب می کردن، نردبونا می آوردن، پله پله کار می کردن، این سبب ها رو می کاشتن، یعنی آماده می کردن. اینا پس چطور شد که محروم موندن، نصیبی از روزگار آیدشون نشد؟ پس چرا محروم ماندند از زمان؟ پس چطور دهر و روزگار به اینا چیزی نداد؟ همشون رفتن. این همه تاریخ میخونیم، سلسله از پی سلسله، بزرگان، نمیدونم اقوام، اینا همه دنبال همه حرفای بودن که تو میگی، پس کجا رفتن؟ چی شد؟ صد هزاران قرن ز آغاز جهان، همچو اژدرها گشاده صد دهان، مکرها کردند آن دانا گروه، که زبون برکنده شد زان مکر کوه، کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال، لتزول منه اقلال الجبال. میگوید که در این تاریخ طولانی صد هزار قرن که از اول دنیا تا امروز گذشته و سپری شده، این حریصان مثل اژدها دهن باز کرده بودند که کسب کنند، یه چیزی گیرشون بیاد، تدبیر میکردن، به تعبیر قرآن مکر میکردن، دانا بودن، زیرک بودن، مکرها میکردن اون دانا گروه، مکرهای عجیب و غریب که با اون مکرها کوه رو میتونستن از جا بکنن. خدا تو قرآن همینو گفته، خدا گفته اینا مکراشون کوه رو از جا میکنده، کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال، لتزول منه اقلال الجبال. این آیه 46 سوره ابراهیم باید باشه. الظاهر من آیه رو میخونم. قرآن میفرماید وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. عین این عبارت رو مولانا آورده، یه اقلالم اضافه کرده که وزن شعر درست در بیاد. آیه چیه؟ میفرماید، داره اوصاف ستمگران رو میگه در سوره ابراهیم آیه 46. آیه قبلش اینه و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. از آیه قبلی میخونم. میفرماید و در همان جایگاه کسانی که به خیشتن ستم کردن سکنا گزیدن، رفتن تو همون کاخهای ستمگران قبلی، و اینک بر شما معلوم شد که ما با آنان چه کرده ایم و برایتان مثلها زدیم و سود نکرد. و ایشان، این آیه مورد بحث، و ایشان البته مکر خود را به کار بستند و مکرشان نزد خدا معلوم است و مکرشان البته چنان نیست که کوه‌ها از جای آن کنده شود. یا این که جور دیگه تفسیر شده، مکرشان به اندازه یک که کوه رو از جا بکنه. هر دو تفسیر بوده. بنده در ترجمه خودم اون تفسیر رو آوردم که مکرشون نزد خدا ضعیفه. مولانا میگه که خدا راجع به مکر اینا صحبت کرده در قرآن. اون آیه دیگری هم که مولانا در بیت ابیات قبلی به کار میبره تو همین سوره ابراهیم آیه 7، لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در ابیات قبلی که خوندیم این آیه هم آمده که پروردگارتان اعلام کرد و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، پروردگارتان اعلام کرد اگر شکر گزار باشید نعمت بر شما افزون کنم و اگر ناسپاسی کنید عذاب من بسی سخت است. خب حالا این حیوانات گفتن این وصف مکر اینا رو خدای ذوالجلال در قرآن کرده، گفته مکر اینا مکریه که با این مکر قله های کوه ها فرو میریزه، جز که آن قسمت که رفتن در ازل روی ننمود از شکار و از عمل. حالا سگالم در نسخه خطی آمده، سگال اینجا معنی تدبیره، مشورت کردن و رای زدن و تدبیر کردن. حیوانات به شیر گفتن که هرچی اینا عمل کردند و تدبیر کردند و در میدان صید شکار کردند، آخرش چیزی بیشتر از اونی که خدا در ازل براشون مقدر کرده بود گیرشون نیامد، جز که آن قسمت که رفتن در ازل روی ننمود از سگال و از عمل، جمله افتادند از تدبیر و کار، ماند کار و حکمهای کردگار. معناش روشنه، هرچی تلاش کردن آخرش متوقف شدن، اونی که موند همون کار خدا بود و حکم خدا و قضا و قدر خدا. کسب جز نامی مدانه نام دار، جهد جز وهمی مپندار ای ایار. ایار یعنی ایار، یعنی ای جوان مرد، ای فتا، ای پسر، اینا همه در مولانا اومده. گاهی قافیه اقتضا میکنه بگه ای پسر، گاهی بگه ای مرد، گاهی بگه ای عیار، گاهی بگه ای جوان. اینا میگه این کسب که میگی باید کسب کرد و باید رفت و تلاش کرد و چیزی به دست آورد، دستاوردی حاصل کرد، این حرفه، اسم، لفظه، این تو خالیه. کسب جز نامی مدان، ای نام دار، جهد جز وهمی مپندار، ای عیا. خب حالا اینجا که میرسه برای اثبات این مقصود مولانا یه قصه ای نقل میکنه. نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده جهد. این کتیبه این قصه کوتاهه. زاد مردی چاشگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. حدود ساعت 10 صبح، چاشگاه اون موقع رو میگن، بین صبحانه و ظهر چاشت میخورن، به قول مهد کودکی ها ساعت 10. آره اون وقت چاشته. در یه همچین ساعتی، یعنی دیگه کاملا سرای سلیمان باز شده بود و رفت آمد آغاز شده بود، یه آزاد مردی، یعنی یه خواجه‌ای، یه آدم حسابی، زاد مردی چاشگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. به سرعت خودش رسوند به بارگاه عدل سلیمان. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ حالتش پریشون بود، روش از غصه زرد شده بود، لباشم از اضطراب کبود شده بود. سلیمان هم این حالتشی که دید و گفت چی شده فلانی؟ چه اتفاقی افتاده؟ پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت عزرائیل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. اون آقایی که در سرای سلیمان بار داشت گفت داشتم الان میومدم عزرائیل رو دیدم. خب این موجوداتی که دور و بر سلیمان بودن اونا مثل ماها نبودن، اون خواجه ها و زاد مردایی که در سرای سلیمان بار داشتن، اونا چشمشون طوری بوده که عزرائیل هم میتونستن ببینن، یا اون آقا حالا جوری بوده که میتونسته ببینه. گفت الان که داشتم میومدم دیدم عزرائیل یه نگاهی به من کرد پر از خشم و کین، نظری که خلاصه نفسم رو بند برده از ترس و ناراحتی. من عزرائیل دیدم اما نگاهش به من نگاه عادی نبود. گفت هین اکنون چه میخواهی؟ بخواه. گفت فرما باد را ای جان پناه، تا مرا از اینجا به هندوستان برد، بوک بنده کان طرف شد جان برد. گفت که من میترسم که عزرائیل امرو بخواد جون منو بگیره. این نگاهی که عزرائیل به من کرد یه همچین نگاهی بود. سلیمان بهش گفت من چیکار میتونم برای تو بکنم؟ دوستش داشت، میخواست بهش کمک کنه. من چیکار میتونم بکنم؟ هر چی میخوای بخوام من انجام میدم. اونم گفتش که تو به باد فرمان بده، تو که جان منو پناه میدی، میخوای جون منو حفظ کنی، ای جان پناه. گفت فرما باد را ای جان پناه، تا مرا از اینجا به هندوستان برد، بو که یعنی بابت که، شاید احتمالاً انشاءالله، بو که بنده کان طرف شد جان برد، دیگه من نجات پیدا بکنم. خب بعد چی شد؟ حالا دنباله داستان میاد. اینجا مولانا یه ایستگاهی واسه خودش درست میکنه، مثل پله که 7-8 پله که میریم بالا یه پاگردی داره، یه چرخی میزنیم در سطح افقی تا بعد دوباره پله ها شروع شه. مولانا یه پاگردی به شعر خودش میده، میگه نگز درویشی گریزانن خلق، لقمه حرص و عمل زانن خلق، ترس درویشی مثال آن حراس، حرص و کوشش را تو هندوستان شناس. نه این که این هندوستان رفتن او همون باعث مردنش شد که حالا بعد توضیح میده. میگه خیلی از مردم از فقر فرار میکنن، میخوان که فقیر نباشن، اما طعمه حرص و آرزوی خودشون میشن، یعنی نابود میشن. مردم میان از فقر فرار کنن ولی بدبخت میشن، 100 پله فقیرتر از روز اول میشن. چقدر آدم ها ما تو روزگار خودمون دیدیم که خواسته به سرعت پولدار بشه، تا تا دلت میخواد چک بی محل کشیده. از درویشی گریزان بوده، بعد گرفتنش کردنش تو زندان، محتاج یه لقمه نون، زن بچهش هم بیچاره شده. و این همه حکایت این آدم هاست. از درویشی گریزان بوده، به فقر قانع نبوده، بعد طعمه یعنی لقمه حرص و عمل شده، عمل با الف. چقدر خلق اینجوری دیدی؟ آدم هایی که خواستن یه گشایشی در کارشون حاصل بشه بدتر شده، میخواستن یه چیزی قاطق نانشون بشه قاتل جانشون شده. نکز درویشی گریزانند خلق، لقمه حرص و عمل زانند خلق. ترس درویشی مثال آن هراس، حرص و کوشش را تو هندوستان شناس. یعنی این یارو که میخواست بره هندوستان مثل همون حرص و کوشش و جهدیه که تو میگی، توی شیر میگی، که این جهد مثل هندوستان اونا شد، یعنی درست برعکس نتیجه داد. ترس درویشی هم مثل همون ترسی بود که اون آقا داشت. خب سلیمان چه کرد؟ باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی قعر هندوستان براب. خب مولانا باد در تسخیرش بود دیگه، باد به فرمانش بود. و سخرنا له الرياح، ما باد رو رام او کرده بودیم. به باد فرمان داد که این آقا رو سوار قالی سلیمان کن و ببرش از دریا عبورش بده، در هندوستان پیادش کن. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزرائیل را کان مسلمان را به خشم از بهر آن، بنگریدی تا شد آواره ز خان. فردا که شد دوباره این فرشتگان، جنیان، انس، همه این پرنده ها اینا در بارگاه سلیمان حاضر بودن دیگه، بارگاهی بوده. بعد عزرائیل هم آمد، وقت دیدار، وقت دیوان که شد، یعنی در بارگاه رو که باز کردن، در سرا رو که سرای حکومت رو که باز کردن و ملاقات ها که آغاز شد، عزرائیل هم اونجا وایساده بود. سلیمان بهش گفتش که اون مسلمان، اون بنده خدا، مسلمان اینجا به معنی همون بنده خداست، چون اون موقعی که اسلام هنوز نیومده بوده، کان مسلمان را به خشم از بهر آن بنگریدی تا شد آوارز خان. گفت چی بود که اینطور با خشم و خشونت به اون بیچاره، به اون بنده خدا نگاه کرده بودی؟ همین نگاه تو دیروز باعث شد که اون بدبخت از خونه و زندگی آواره شد، از اینجا پرتاب شد به هندوستان. عزرائیل چی جواب داد؟ گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. گفت نه بابا، من این نگاهی که به این کردم نگاه به اصطلاح دشمنانه نبود، اصلا نگاه من نگاه خشم نبود، دیدن من دیدن تعجب بود، یعنی من اینو که دیدم تعجب کردم. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. تعجب از چی بود؟ که مرا فرمود حق که امروز هان، جان او را تو به هندوستان ستان. صبح که امروز رفته بودم برنامه کار خودم از خدا تحویل بگیرم، کاغذ که دستم داد و برنامه امروز رو دستم داد که جان چه کسانی رو باید بگیرم، اسم این آقا توی لیست بود، به قول معروف تو فهرست بود، و بعدم خدا نوشته بود که جون اینو باید تو هندوستان بگیری. من اینجا دیدمش، اینجا کجا، هندوستان کجا؟ حکم خدا هم که عوض نمیشه، اشتباه نمیشه. من حیرت کردم، پیش خودم گفتم از عجب گفتم گرو را صد پرست، او به هندوستان شدن دورندر است. من گفتم این اگه صد تا بال و پرند داشته باشه، امروز این چجوری میتونه خودش به هندوستان برسونه که من قراره اونجا برم جون اینو بگیرم؟ من حیرتم از این بوده. خب بعدم این آقا رفت هندوستان و همینم شد، اونجا هم عزرائیل رفت جونش گرفت. این قصه رو مولانا میگه، میگه تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بکشاو و ببین. میگه همه کارهای دنیا اینجوریه، طرف میاد فرار کنه از مصیبت، درست خبر نداره که داره به سمت همون مصیبت میره، یعنی اون چیزی که داره ازش فرار میکنه این در همون مقصدی که این در پیش گرفته اونجا منتظرشه. مثالش همینه. بعد یه بیتی میگه که دیگه اون رو میخونم و توضیحش رو میگذارم برای نوبت آینده، که از که بگریزیم از خود. آها، بعد میگه تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بکشا و ببین. این که معناش روشنه، این بیت آخر توضیح لازم داره. از که بگریزیم از خود ای محال، از که برباییم از حق ای وبال. میگه حالا ما خواهیم چی کار بکنیم؟ این رو توضیح میدم. این قصه هم یادآور آخرین آیه سوره مبارکه لقمانه، و ما تدری نفس ماذا تکسب و غدا و ما تدری نفس به ای ارض تموت. قرآن در سوره لقمان میفرماید هیچ کسی نمیدونه که فردا چی پیش میاد، فردا چه بر سرش میاد، فردا چه حاصل میکنه، و هیچ کسی نمیدونه که به ای ارض تموت، هیچ کس نمیدونه تو کدام سرزمین خواهد مرد. این از همون دغدغه های ابدی انسانه. مثل هر آدمی این فکر پیش اومده که خدایا من قبول دارم که میمیرم، اما چجوری میمیرم، کی میمیرم، کجا میمیرم، تو کدوم سرزمین میمیرم. این نکته ایست که قرآن میگه. اینجا حکایت همین داستان مردیه که اصطلاح توکل نکرده بود به قول وحوش و میخواست با جد و جهد خودش یک گشایشی برای خودش حاصل کنه که مولانا در ضمن این داستان میاره.